عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرد شب شب شهادت حضرت علی ابن باقر هست. بنیابت از امامزاده والا مقاممون دعای سلامتی حضرت صاحب رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توقع و تمتعه فيها طويلا. سلامتی رهبر عزیزمون، توفیق بیشتر خودتون، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. جلسه 45 رو از نامه 53 شروع میکنیم با توکل بر خدا، و قبلش مرور جلسه 44. اگه خاطرتون باشه حضرت امیر علیه السلام در جلسه قبل فرمودن که مهربانی تو نسبت به سربازانت دلهای اونها رو به سوی تو جذب میکند. فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْتِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكِ. بعد به این مناسبت محضرتون عرض شد که چه چیزایی محبت می آورد. یکی حضرت فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن تواضع، یکی فرمودن بذل و بخشندگی، یکی فرمودن خود تدین. انسان اگر متدین باشه باعث میشه دیگران به او محبت کنن، که آیه شریف هم فرمود اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح باشه سیجعل لهم الرحمن ودا. این مودت به حاج قاسم سلیمانی به خاطر ایمان و عمل صالح و دینداری او بود. در حدیث دیگری از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت فرمودن سه عامل باعث جلب محبت میشه که خوش اخلاقی. انسانی که خوش اخلاق باشه، خدا رحمت کنه آقای ابو ترابی رو، حتی عراقی ها دوستش داشتن. تو زندان ها، تو زندان خود عراقی ها بهش عشق میورزیدن. چقدر ایشون عرشبت که مؤدب به آداب بود. حالا من این خاطره الان به ذهنم اومد، همین هم اخیرن شنیدم هم سابقا هم دیده بودم، که از صلیب سرخ آمده بودن برای این که بررسی کنن وضع اسرای ایران رو در زندانهای عراق، و همون روز آقای ابو ترابی شکنجه شده بود. خب وقتی ملاقات کرد با صلیب سرخ هیچ شکایتی نکرد. رئیس آسایشگاه وقتی صلیب سرخ رفت گفت چرا شکایت نکردی؟ تو که همه امروز شکایت شکنجه شده بودی. گفت به خاطر یه آیه. کدوم آیه؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا نمیخواد کافر بر مؤمن مسلط بشه. گفت شما مسلمونید، شما عراقی ها، صلیبی ها چی هن؟ کافر هن. من اگر از شما شکایت میکردم او بر شما مسلط میشون. اصلا منقلب کرد مجموعه رو. و یکی فرمودن بله حسن خلق، یکی حسن رفق مهربانی، یکی هم تواضع. نکته بعدی که در جلسه قبل عرض کردیم خواهرها و برادرها فرمودن ان افضل قرة عین الوله، برترین چشم روشنی برای حاکمان و زمامداران استقامت العدل فی البلاد، اینه که حاکم عادل باشد. به این مناسبت ما چون ایام فاطمیه بود اگه خاطرتون باشه رفتیم محضر خطبه فدک، سه جمله از زهرای مرضیه رو محضرتون نوشتیم که حضرت زهرا به تعبیر استادمون آیت الله مصباح یزدی فرمود این بیت الغزل خطبه فدکم هست. والعدل تنسیقا للقلوب، خدا عدالت رو قرار داد برای اینکه قلبها به هم پیوند بخوره. دو، و طاعتنا، اطاعت از ما اهل بیت رو قرار داد، نظاما للمله، مله یعنی آیین، تا آیین نظم بگیره. و سوم، امامتنا امانا من الفرقه، امامت ما رو قرار داد برای اینکه از تفرقه ها جلوگیری بشه. اونجا محضرتون عرض شد که حضرت زهرا در کنار فروع دین دارن با استادی بحث حکومت اسلامی رو مطرح میکنن که اگر حکومت اسلامی بخواد تشکیل بشه سه چیز میخواد: یک، عدالت هر چیزی جای خودش قرار بگیره ولی این کافی نیست. دو، نظام ارزشی رو باید از وحی بگیرید، از ما بگیرید، احکام دین رو، احکامی که قوانین رو باید از ما بگیرید. این هم باز کافی نیست، یه چیز دیگه هم لازمه. و اون چیه؟ سومیش چیه؟ تو بحث حکومت، امامت ما یعنی حاکم باید از اهل بیت باشد، متصل به خدای متعال باشد. اما بحث امروز، یه صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد. جلسه 45. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 53. جلسه 45. 25/9/1404. صبح داره خود این خب در این جلسه ببینیم حضرت امیر علیه السلام واقعا اینا معجزه است تا برای مدیر، یک مدیری که میخواد مجموعه خودش رو اداره کنه. ببینیم حضرت امیر علیه السلام امروز چه پیشنهادی دارن. میفرمند ولا تصح نصیحتهم، جمله اولشون اینه ولا تصح نصیحت هم، یعنی خیرخواهی مردم برای تو نخواهد بود، برای تو نخواهد بود خیرخواهی مردم، که الا به حیطتهم على ولات الامور، الا به حیطتهم على ولات الامور، مگر این که، مگر آن که. ببینید عزیزانی که با ادبیات عرب آشنا هستن، ما به این میگیم نفی، به این میگیم الا. نفی با الا وقتی دوتا کنار هم آمدن این میشه دال بر چی؟ انحصار. لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست جز الله، یعنی منحصر میشه معبود در الله تعالی. لا اله الا الله، ببینید یه نفی اینجا داریم یه الا داریم، پس میشه معبود منحصر در الله تعالی، معبود منحصرن الله تعالی است. اینجا هم همینطوره. ولا تصح نصیحتهم، خیرخواهی مردم رو نخواهی داشت مگر اینکه، به حیطتهم على ولات الامور، مگر اینکه مردم با رغبت اطراف رهبر را فرا بگیرند، مگر آن که فرا بگیرند مردم اطراف رهبر را با رغبت. خیلی جمله مهمیه ها. یعنی ببینید اصلا نکته اول ذیل این آیه شریفه، ذیل این عبارت، این رایت الله مکارم در شرحشون دارن در شرح این عبارت می‌فرمان که اگه خاطرتون باشه خواهر رو برادر، این جمله در زیر مجموعه فرماندهان هست، یعنی حضرت امیر علیه السلام دارن بحث قضات رو قبلا مطرح کردن، بحث فرماندهان نظامی رو عرشبت که الان دارن مطرح میکنن، بحث عرشبت کارگزاران رو در جای خودش مطرح کردن، الان دارن به فرمانده نظامی توصیه میکنن. میفرمان فرمانده نظامی آقای مالک اشتر، تو باید فرمانده قوا بذاری برای مصر خودت، منتها اینو بدون مردم اگر دنبال رهبر بیان با رغبت، اینجا این نصیحت و خیرخواهی به وجود میاد، یعنی قوام حکومت را حضرت نفرمود نیروی نظامی و انتظامی. این استفاده ای که آیت الله مکارم از این جمله کردن، میفهمد حضرت امیر علیه السلام قوام حکومت را نفهمود نیروی انتظامی، بلکه قوام حکومت را فهمود چی؟ اجتماع قلوب مردم با رهبری. و من همینجا بگم محضرتون در عرشبت که این جنگ 12 روزه وقتی که رهبر معظم دامزلو توسط ترامپ و نتانیاهو تهدید شدن به عرشبت شهادت، ده ها هزار هم سوره یاسین نذر کردن مردم، هم قربانی کردن برای سلامتی رهبر معظم، هم ایران هم خارج از ایران. خارج از ایران چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی. یه روزی معاونت بین الملل دفتر آقا برای ما یه آماری دادن، واقعا انسان افتخار میکنه. خب پس این نکته اول. نکته دوم ذیل این آیه ذیل عبارت مطلبی است که جناب مغنیه بیان میکنن. جناب مغنیه در شرح نهج البلاغه شون در جلد 4 صفحه 73 میگه خب چجوری میشه که مردم با رغبت میان دور رهبر؟ ملاکش چیه؟ این اجتماع قلوب حول رهبر چگونه به وجود می آید؟ ایشون عبارتشون اینه، میگه ان الولات والیان حاکمان رهبران متا عدلو اگر عدالت داشته باشن احبهم الناس و اخلصوا لهم. ان الولات حاکمان متا عدلو اگر به عدالت رفتار کنند. آقا این ظاهرا ماجیک چیز نبود به من دادی، حالا بعدش خودتون درد سر میارید. بله من یه لحظه اینجا رو که ته به رش هست میخواستم پاک کنم، دیدم که پاک نمیشه. اگر به عدالت رفتار کنند مردم آنها را دوست خواهند داشت و به آنها اخلاص می‌ورزند. متا عدلو می‌فرماید احبهم الناس و اخلصوا لهم. احبهم الناس و اخلصوا لهم. پس یه ملاک به دست آمد. ملاک اینه که عرشبت عدالت داشته باشه حاکم و کارگزار نظام. نکته بعدی در ادامه این جملات میفرماید که و قلت استثقال دولهم. اینو باید ما اون بالا بنویسیم. ببینید این جمله اول بود، جمله دوم و قلت استثقال از ماده ثقل هست، جر ثقیل، جر یعنی کشوندن، ثقیل سنگین، یعنی اون ماشینی که ثقیل ها را میکشاند. استثقال دولهم میفرماید باید بار سنگین را کم، دولت ها دولهم کم بار سنگین را روی دوش مردم بگذارند. دقت کردید؟ ببینید اینو من به عنوان نکته دو می نویسم. نکته ببینید اینجا یک، خوب بود که این دوتا رو می نویستیم یک، حالا این یک یک، این مثلا بشه یک دو. حالا اینجا نکته دوم، نکته دوم اینه، می فرماید امیر المؤمنین می فهمد ای کارگزار، ای حاکم، شما قوانین رو که می خواهید تصویب بکنی، قوانین به گونه ای باشد که مردم متحمل بار سنگین نشوند. فرض کنید تا من اگر میخوام مثال بزنم، دولت‌های مختلف می آمدن خدمت رهبر معظم، و به ایشون می گفتن آقا ما این نانی که عرشبت داریم به مردم میدیم، یک کیسه آرد رو ما داریم میدیم 50,000 تومان، در حالی که همین کیسه آرد برای خود ما 1,000,000 تومان تمام می شود. درست شد؟ و این اولا باعث میشه که یک ضایعات نان زیاد بشه. ضایعات نان زیاد که میشه، در نتیجه بعضی از نانوایی ها این نان خوراک شما و ما رو میدن به عرشبت با عرض معذرت به گاوداری ها، کیسه کیسه. ثانیاً انگیزه زیاد میشه برای قاچاقش که یک کیسه که 50 تومن گرفته این 600,000 تومان میفروشه. و در مثلا یه نانوایی اگر در روز 12 تا کیسه باید بپزه، فقط 2 تا کیسه رو اگر به این قیمت بفروشه، 1,200,000 از همین فروش کیسه از قاچاق به دست میاره، 1,200,000 گیرش میاد. شما زب داره 30 روز بکنید، 30,000,000 اینجا، 30 تا 2 تا 6 تا 36,000,000 نصیب این آقا میشه. خب ببینید منطقیه دیگه، منطقیه که پس دولت بیاد خدمت رهبر معظم استدلال بکنه، بگه آقا به دلیل یک، به دلیل دو، من میخواهم این نان را از کیسه 50 تومن به طرف نانوایی بدم 500 تومن 10 برابر. در نتیجه نان 5 تومانی چقدر تمام بشه؟ 50,000 تومان. حضرت آقا تمام دولت‌ها که آمدن استدلال کردن، به همشون فرمود نان مردم طعام رایج آنهاست، دست به آن نزنید. یعنی آقا میفهمه، این استدلال رو آقا قبول داره. اما یه اهم دیگری هم مد نظر آقا هست که بعضیها به هر حال به خاطر شرایط مختلف آنچه که میتوانند تهیه کنن فقط همین نان است. لذا حد اکثر الان آمدن اینو حس نکردن، کنارش یه نانوایی فرض کنید آزاد پز گذاشتن که مثلا همون نان 5 تومانی مثلا حدود 25 تومان داده میشه. این یه نمونه بود. که رهبر باید حواسش به همه جا باشه که مردم متحمل بار سنگین نشوند. من اجازه میخوام، دوست داشتم مطالب ارزنده دیگری از مولا رو بگم، ولی به جهت حضرت علی ابن باقر من نکته سوم رو در رابطه با حضرت علی ابن باقر عرض میکنم که گردن همه ما حق دارم. ببینید خواهرها، برادرها، مردم کاشان، نکته اول، وقت شناسی مردم کاشان، شما برید مخصوصا اگه متخصص تاریخ الان در جلسه ما هست، در سال 113 ببینید کدام شهر از کشور بزرگ اسلامی این کار را انجام داد که نماینده بفرسته مدینه و به امام باقر علیه السلام بگه آقا ما برای منطقه خودمون نیاز به ولی فقیه داریم، نیاز به نماینده ولی فقیه داریم، نیاز به امام جمعه داریم، نیاز به مفسر داریم؟ من ندیدم. مردم کاشان تنها مجموعه بودند که خدای متعال بهشون این توفیق رو داد، شناختن زمان را، سال 113 نماینده فرستادن خدمت امام باقر علیه السلام که ما نیاز به مفسر قرآن داریم، نیاز به دین شناس داریم. این یک. دو، نکته دوم، دقت کنید، در سال 113 116، زمان آخرای امام باقر، اوایل امام صادق علیه السلام، بهتر از من میدونید، دعوای بنی امیه بود و بنی عباس. یعنی اگر بخوایم الان مثال بزنم، دو تا حزب مهم آمریکا چیه؟ یکی بفرمایید دموکرات ها، دیگه چی؟ جمهوری خواها. ببینید رئیس جمهور آمریکا که انتخاب میشه یا از دموکرات یا جمهوری خواه. اما حالا که یک کسی بیاد بگه من نه دموکرات ها رو قبول دارم نه جمهوری خواه رو قبول دارم، یه مجموعه دیگه باید حاکم بشه، خیلی آدم تعجب میکنه. در دعوای بین بنی امیه و بنی عباس، مردم کاشان بصیرت از خودشون نشون دادن، گفتن نه بنی عباس نه بنی امیه، اهل بیت، فرستادن دنبال امام باقر علیه السلام. اینم نکته دوم، بصیرت مردم کاشان. نکته سوم، تکریم امام باقر علیه السلام و بعد امام صادق علیه السلام به مردم کاشان. ببینید ما مشابه این دعوت رو در زمان پیامبر اکرم داشتیم. مردم یثرب، خواهران برادران، از یثرب بلند شدن رفتن مدینه، مکه، محضر پیامبر عظیم‌الشان. یا رسول الله، شما که مبعوث شدی به نبوت، یک کسی رو برام بفرست به یثرب تا قرآن رو برای ما بخونه، احکام رو بفرسته. پیامبر اکرم به مردم یثرب پاسخ دادن، اما کیو فرستادن؟ مصعب ابن عمیر رو فرستادن، یکی از اصحاب رو فرستادن. اما مردم کاشان پاسخ امام علیه السلام چی بود؟ جگر گوشه امام حضرت علی ابن باقر فرستاده میشه. سال 113 آقا رو فرستاد، سال 114 امام باقر شهید شد، نامه امام صادق علیه السلام آمد برادرم پدرمون شهید شده، من شما را مجدداً نسبتون میکنم به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه ولی عم در منطقه کاشان. ببینید دو تا امام مردم کاشان رو تکریم کردن، لذا من به نظرم لقب کاشان مکرم که رهبر معظم دادن، مکرم یه معناش یعنی تکریم شده امام باقر و امام صادق علیه السلام. و آخرین جمله، و آخرین جمله عظمت خود علی ابن باقر. ببینید اینو من در نماز جمعه هفته قبل عرض کردم، قطعاً امام باقر میدونه پسرش شهید میشه، سال 116 شهید میشه، و با این جلالتی که ما از علی ابن باقر خبر داریم او هم بی اطلاع نیست. اما وقتی خبر به ایشون میرسه شما باید به این مأموریت بری، تو بعضی از نقلام آمده که این رفتن بازگشت ندارد، اما تسلیم محض است. شبیه کی؟ شبیه سوره صاد آیات تقریبا 102. حضرت ابراهیم در خواب بهش وحی شد که حضرت اسماعیلشو باید قربانی کنه. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم مأموریتم اینه شما رو ذبح کنم. فانظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ بلافاصله حضرت اسماعیل گفت یا ابت فعل ما تؤمر، هر چی مأموریت داری انجام بده. بعد وقتی پسرشو برد به قربانگاه، فلما اسلما تسلیم شدن و تله للجبین، او را به پیشانی خوابان، بعد منادی ندا داد که لقد و لقد صدقت الرؤیا، شما اون رؤیا رو انجام دادی. حالا ادامه آیه میفهمد این بلا بلاء مبین است. از اساتید بزرگوارمون یاد گرفتیم خواهران، کلمه بلاء مبین جایی در قرآن استفاده میشه، آزمایش مبین. مبین یعنی آشکار کننده. چه چیزی رو میخواد آشکار کند؟ استحقاق امامت را. حضرت ابراهیم با این امتحان به امامت رسید. این بلا بلاء مبین بود، برای دیگران استحقاق امامت را. در این ماجرا هم حضرت علی ابن باقر یک بلاء مبین دچار شدند و همینطور فرزند بزرگوارشون، و این میشه همون عظمت علی ابن باقر و جایگاه امامت. خدا انشالله ایشون رو شفیع همه ما و شما قرار بده، نثار روح مطهرشون صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.